بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هشت اینه که اگر کسی سوره ای رو شروع بکنه، اختیارن میتونه که اون سوره رو سلام علیکم ترکش کنه و یه سوره دیگه بخونه. هر کسی باید که در نمازش یه هم به یه سوره کامله بخونه. حالا اگر یه سوره رو شروع کرد و هنوز به نصفه اون سوره نرسیده، میتونه که سوره رو تغییر بده و یه سوره دیگه رو شروع بکنه. البته میفرماد در غیر سوره توحید و قل یا ایها الکافرون، این دو سوره رو به مجرد اینکه شروع کنه دیگه جایز نیست که تبدیلش کنه، نه به یک سوره دیگه، نه مثلا از سوره توحید به سوره کافرون و از کافرون به توحید. شروع که کرد تا آخرش رو باید بخونه. ما در بقیه سور تا به نصف سوره نرسیده میتونه که تغییر بده سوره رو و یه سوره دیگه بخونه. مسئله هشت، یجوز العدول اختیارن من سورت الاغی را مالم یبلغ نصف عدد توحید و الجه فانهو لا یجوز العدول من هما الاغیره. جایز است که عدول کنه، اختیارن برگرده از یک سورهی به سورهی دیگه تا به نصف نرسیده، مگر سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. فانه لا یجوز العدول منهما الی غیرهما، عدول از این دو تا سوره به غیرشون نمیتونه بکنه. ولا من احداهما الی الاخرى، از توحید به جهد، از جهد هم به توحید نمیتونه عدول کنه، به مجردی که بسم اللهشو گفت آخرش باید بخونه. نعم یجوز العدول منهما الى الجمعه والمنافقین فی ظهر یوم الجمعه و فی الجمعه للاغوا، فقط در صورت که ظهر روز جمعه داره نماز ظهر میخونه یا نماز جمعه میخونه، شروع کرد به قل هو الله احد یا جهد، یادش اومد روز جمعه است، میتونه عدول کنه به سوره جمعه یا سوره منافقین. فقط یجوز العدول از جهد و از توحید به سوره جمعه و منافقین فی ظهر یوم الجمعه و فی الجمعه علی الاقوا اذا شرع فیهما نسیانن ما لم یبلغ نس، اگر فراموش کرده و یادش نبود جمعه است و مستحبه که سوره جمعه رو بخونه و به نصف سوره قل هو الله احد یا کافرون نرسیده، میتونه تبدیل کنه به سوره جمعه. ما لم یبلغ نصف. مسئله نو در جهر و اخفات که باید که اخفات به قرائت بشه در غیر بسم الله الرحمن الرحیم در ظهر است، در نماز ظهر است هم دو سوره رو باید آهسته خوند الا بسم الله الرحمن الرحیمش که اون رو باید که مستحب بلند بخونه. و واجب است بر مردها جهر به قرائت در نماز صبح و در نماز مغرب و عشا. سلام علیکم و رحمت الله. پس اخفات در نماز ظهر و عصر لازمه و جهر به قرائت در نماز صبح و مغرب و عشا بر مردها لازمه و واجبه. فمن عکس آمدن بطل صلاته، اگر کسی عمدن نماز صبحش آهسته بخونه و نماز ظهر و عصرش رو بلند بخونه، نمازش باطله. مسئله نو، یجب الاخفات بالقراءه، واجب است آهسته خوندن قرائت عدل بسم الله، البته غیر بسم الله الرحمن الرحیم، در ظهر و در عصر، در نماز ظهر و در نماز عصر. و یجب علی الرجال الجهر بها فی الصبح و اولی المغرب و العشاء، دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء. فمن عکس آمدن، اگر کسی عکس کنه و در مورد جهر اخفات و در مورد اخفات جهرن، در موردی که باید بلند بخونه آهسته بخونه و در موردی که باید آهسته بخونه بلند بخونه، آمدن بطلت صلاته، نمازش باطل. و یا از در الناسی بل مطلق و غیر العامت و الجاهل بالحکم نسلهی غیر المتنبه لسال. اما ناسی که فراموش کرده و بلند خونده، بلکه مطلق غیر عامد که عمدن در موضع جهر اخفات یا اخفات و جهرش عمدی نباشه، به کسی که اصلا مسئله جهر و اخفات رو نمیدونه. البته یه وقت به مجرد سوال میفهمه، به قول مرحوم آقا مصطفی میگفت کبریت تو جیبشه، در میاره یه کبریت میزنه میبینه روشن میشه. حالا بگیم اینم معذوره، یه کسی که تو قم زندگی میکنه یه جایی که یکی از سوال کنه مسئله رو اصلا سوال نکنه. غیر جاهلی که اینجور نیست که حالا به یه سوال مسئله برش حل بشه. فمن اکس آمدن بطلت صلاته و یعذر الناسی بل معذور است، کسی که فراموش میکنه، بل مطلق غیر عامد و جاهل به حکم اصله، که اصل مسئله جهر و اخفات رو نمیدونه که بعضی از نماز ها باید آهسته خونده بشه بعضیش بلند. غیر المتنبه للسؤال، البته کسی نباشه که با یه سوال مسئلهش حل بشه. بل لا یعیدون ما وقع منهم من القراءه بعد ارتفاع الاوز فی الاسنا، بلکه این طایفه غیر عامد اگر در بین نمازم متوجه شدن لازم نی برگردن رو بخونن، مثلا هم دو خوند و یا آقای رسید گفت نماز صبح و باید نماز صبح بلند خوند، این لازم نی اون مقدار از قرائت رو اعاده کنه. و اما العالم بهی فی الجمله الذی جهل محله او نسا، اما اگر کسی میدونه که بعضی از نمازها رو باید بلند خوند، بعضی از نمازها رو باید آهسته خوند، الذی جهل محله، نمیدونه صبح را باید بلند خوند یا نماز ظهر است، او نساهو اصل مسئله را میدونسته ولی فراموش کرد، و الجاهل به اصل الحکم المتنبه للسؤال، یا جاهلی که اصل حکم را نمیدونه ولی به مجرد سوال میتونه بفهمه مسئله رو. فالاحوت لهما الاستعناف، احوت برای این طایفه که اینجوری هستن اینه که اگر در نمازن اون مقدار قرائت رو دوباره بخونن و اگر تمام کردن نماز رو دو مرتبه بخونن. و این کان الاقوا الصحه حصول نیت القرب منهما، گرچه میگن اقوا صحت نماز اینهاست، البته اگر تصور بشه که اینا نیت قربت بکنن، یعنی کسی که میدونه بعضی از نمازاش باید بلند بخونه نره بپرسه، بدون توجه به این مسئله همینجوری آهسته بخونه یا بلند بخونه، آخه کسی که در صدد اطاعت خداست میخواد یه نمازی رو بخونه که خدا ازش خواسته، با توجه به اینکه اصل مسئله جهر و اخفات رو میدونه نره مسئله رو بپرسه. میگن اگر تصور بشه که قصد قربت ازش تمرشی بشه، چون قربتن الالله بتونه اینجوری نمازش رو بیاره بدون یه همچی مسئله هست و عمدنم نره بپرسه و قربتن الالله بخونه، وقت نمازش صحیحه. اگر تصور بشه تمشی قصد قربت، میگن اشکال نداره. ولا جهر علی النساء بل یتخیرن بینه و بین الاخفات ما عدم الاجنبی. در موردی که جهل لازمه بر مردها، میفرمایند زنها لازم نی بلند بخونن، بلکه مخیر هستن بین بلند خوندن و آهسته خوندن در صورتی که اجنبی نباشه. اگه اجنبی باشه که صداشون رو بشنوه باید که اخفات رو انتخاب کنه. ولا جهر علی النساء، بلند خوندن بر زنها نیست، بل یتخیر نبینه و بین الاخفات، بین بلند خوندن و آهسته خوندن مع عدم الاجنبی، در صورت که نامحرم نیست. و یجب علیهن الاخفات فیما یجب علی الرجال، و واجب است در اون مواردی که مردها آهسته میخونن اینها هم آهسته بخونن. و یعذرن فیما یعذرون فیه، در موارد عذرم چه مردها معذورن اونا عذرشون پذیرفته است. در صورت جهل و نسیان و اینایی که گفتیم مسئلهشون از نظر مردی یا زنی فرق نمی کنه. مسئله ده، یستحب للرجال الجهر بالبسم الله فی الظهرین للحمد و السوره. مستحبه که بسم الله الرحمن الرحیم و مردها در نماز ظهر است برای هم دو سوره شون بلند بخونه، که کما انه یستحب لهم الجهر بالقراءه فی ظهر یوم الجمعه. در ظهر روز جمعه مستحبه که مردها حمدشون هم بلند بخونه. ولیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاخفات. در این حال میگن ظهر جمعه به احتیاط مستحب اینه که آهسته بخونه. مسئله 11، منات الجهر والاخفاض ظهور و جوهر صوت و عدمه. بلند خوندن و آهسته خوندن مناتش اینه که جوهره صوت رو بشنون همه. حالا لازم نیست فریاد بزنه یا در اخفاض اینقدر آهسته بخونه که خودش هم نشنوه. لا سماع من به جانبهی و عدمه. اینجور نیست که حالا هر کس این ورش یا اون ورش هست صداش رو بشنوه. ممکنه که بلند بخونه، مجهرن بخونه و این ور اون ورش هم همه اشخاص که اصلا نشنوه. خلاصه جوهره صدا ظاهر بشه. ولا یجوز الافراط فی الجهر کسیا. و در اون صورت که داد و فریاد بخواد بکنه که اصلا جایز نی، ملاعبهی به عبادت میشه، اصلا موجب بطلان نماز میشه. کما انه لا یجوز الاخفاض به حیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع. یه جوری آهسته بخونه که خودش هم نشنوه، اونم باز درست نی. باید افراط و تفریط در جهر و اخفاض هم نباشه، به طور متعارف دیگه. نه، گاهی ممکنه اینقدر آهسته بخونه که نشنه، یا مثلا خللی در گوشش باشه، گوش خودش یه جوریه که خیلی آهسته بخونه نمیشنه. البته فرق هم میکنه، ممکنه یه جای سر صدا باشه، یه جای بیش کس نباشه، مختلف موارد. اما یه جوری بخونه که به طور متعارف اگر کسی نیست تنها هم از خودش هم نشنه، خیلی دیگه غیر متعارفه.
بهش بشنه کفایت میکنه.
بله بله. یکی دیگه از مسائلی که از مسئله 12، یجب ان تکون القراءه صحیحا. قرائت نمازگزار باید صحیح باشه. فلو اخل آمدن به حرف او حرکت او تشدید او نحو ذلک بطل صلاته. اگر یه جایی که تشدید داره بی تشدید بخونه، حروف رو جابجا بخونه و غیر صحیح بخونه، یا یه جایی که رفعه کسره بده، جایی که کسره باید بده فتحه بده، این باطل نمازش در صورت عمد. و من لا یحسن الفاتحه و سوره یجب علیه تعلمهما. و کسی که قرائت هم دو سورش رو خوب نمیخونه و صحیح نمیخونه، واجبه بره یاد بگیره قرائت رو، چون میخواد نماز بخونه. از باب مقدمه واجب واجبه. خب مسئله 13 که مفصل میفرمان که مدار در صحت قرائت و اداء حروف بر نحویه که اهل زبان میخونن. اقرأوا کما یقرؤون الناس دو روایات داره، اما حالا رعایت کردن این چیزایی که اهل تجوید اومدن در باب قرائت قرآن ذکر کردن، اینا میگن لزومی نداره، به حد متعارف و عرفیش لازمه و باید همه یاد بگیرن و صحیح بخونن و زائد بر اون چیزی که متعارف مردم عرب فرسونه هست و اهل ادب عرب میگن، اونا دیگه برای تشریفات زیبا کردن صوت رعایتش لزومی نداره. یه وقت امام نجف در درس فرمودن که یکی از همون قرا بوده که اینقدر در حال قرائت هم صورتش زشت می‌شده و کج می‌کرده دهنشو از طرف چپ و راست که مجبور می‌شده پوشیه می‌زده، به صورتش چیز می‌زده و نماز بخونده که کسی نبینه، که موجب مضحکه بوده دیگه. اینجور که نگفتن بخونین، که نه اونجور بخونن نوام اونجوری که بعضی دیگه میخونن که نه سادش ساده و نه سینش سینه و نه تشدید میفهمه و نه فتحه و نه کسره،
یعنی حروف از مخرجشون
باید خارج باید که از مخرج باشه به نحو متعارف. مسئله 13، المدار فی صحت القراء علی اداء الحروف من مخارجها. مدار در صحت قرائت اینه که حروف از مخارجشون ادا بشن علی نحو یا ادهو اهل اللسان معدین للحرف الفال فلانی دون حرف آخر. که ساد رو که میگه اهدنا الصراط المستقیم بگن سادش ساده، تاش تاست، اینجور نباشه که سادش سین باشه و تاش ته باشه. و مراعات و حرکات بنیه و ما لهو بنیه است اونجا؟ یا مبنیه؟
بنیه.
و ما لهو دخلون فیه ایتل کلمه، در خلاصه حرکات آخر کلام و رفع و فتح و اینا که در هیئت کلمه هم هست، ولی حرکات و سکنات الاعرابیه و در حرکات و سکنات که در آخر کلمات میاد، الاعرابیه و البنائیه علا وفق ما و بطهو علماء العربیه، بنابراین چه که علماء ادب در عرب فرمودن. و حذف و همزت الوصف درج، اگر همزه وصلی هست باید حذف بشه، چه همزت الف و لام و همزت اهدنا علی الاحوت که قبل از اهدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، این اهدنا همزش نباید حذف بشه دیگه، بله باید تلفظ بشه، نمیشه که به ما قبلش حذفش کنه. و اثبات و همزت القد که همزت انعمت اما اینجور که اینجا میگن حذف و همزت الوصف درش که همزت الف و لام و همزت اهدنا، معلوم میشه میشه حذف بشه، همزه وصله، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، میتونه حذف بشه. اما انعمت علیهم میفرمان قطعه. و اثبات همزت القط که همزت انعمت، اینا نمیتونه که در درجه کلام حذفش کنه و این همزه رو نیاره. سلام علیکم. ولا یلزم مراعات و تدقیقات علماء تجوید فی تعیین مخارج الحروف، دقت هایی که اهل تجوید در تعیین مخارج حروف کردن و خودشون و دیگران را به زحمت انداختن، اینا رو میگن لازم نیست. فضلا اما یرجع الی صفاتها، دیگه چه برسه به اون چیزایی که به اوصاف الفاظ برمیگرده، من الشده و رخ و محکم خوندن، آهسته خوندن، تفخیم، دهن رو پر کردن از کلمه، ترقیق و الاستعلا و غیر ذالک الاصطلاحاتی که اهل تجوید دارن، با رقت خوندن، با صدای کلوف خوندن، اینا دیگه ربطی به الفاظ عربی نداره. ولل ادغام الکبیر و هو ادراج الحرف المتحرک بعد اسکانه فی حرف مماسه، درج کردن یه حرفی که حرکت داره بعد اسکانهی فی حرف مماثله. آخه ادغامی که متعارفه اینه که یه چیزی ساکنه در ما بعدش ادغام میکنه، از در باب یرملون ادغام میکنه. اینا نه، ادغام کبیر میگن اینه که یه حرف متحرکی رو ساکنش کنی و در مماثلش ادغام کنی. ما کونه هما فی کلمتین، در حالی که اون دوتا حرف مماثل هم در دو کلمه هستن، مثل یعلم و ما که این میم یعلم رو با میم ما در هم ادغامشون کنیم، یعلم و ما، یعلم و یعلم ما، تجوری میشه؟ شما میتونه قرائت کنید؟ یعلم ما، اینجوری میشه یعلم ما، اید بین ایدی هم به ادراج المیم، درج کردن میم در میم که ساکن کنیم و این میم رو در اون میم ادغام کنیم. او مقارب له ولو فی کلمتون واحده، یا یه کلمه که مقارب باشه، در دو کلمه نباشه، در یه کلمه باشه، یا نه اون دو کلمه از نظر مخرج مقارب هم باشن، مثل یرزقکم و زحزح عن النار به ادراج القاف فی الکاف در یرزقکم. یرزقکم حالا چه جوری درج میشه برای ما مشکلی. ولها فی العین در زحزح عن النار، هی زحزح رو بزنیم به عین عن النار. بل الاحوت ترک مثل هذا الاقدام ادغام، احتیاط میگن چه در ترک اینجور ادغام هاست، خصوصا فی المقارب، در اونجایی که کلماتشون پهلوی هم هستن. حالا مجانس که باشن میم در میم باز یه حرفی، اما قاف در کاف و ه در عین مشکله. بل ولا یلزم مراعات و بعض اقسام ادغام صغیر، بلکه ادغام صغیر هم در بعضی از موارد میگن لزومی نداره، که ادراج ساکن الاصلی فیما یقاربه، چه خود حرف ساکنه، در اون ادغام کبیر میگفتن شما ساکنش بکنین و بعد ادغامش بکنین. حالا اگر ساکن خودش و در یه حرفی که از نظر مخرج مقاربش هست بخواد ادغام بشه، کم من ربک به ادراج نون فرا، نعم الاحوت و مراعات و المد و لازم، در جایی که کلام مد داره مثل ولوالین، در اینجا میگن احتیاط لازم مراعات اینجور مد هاست. و هو ما کان حرف المد و سبباه ای الهمزه و سکون فی کلمت واحده، که همزه و سکون در یک کلمه هستن، مثل جاء و سوء و جیء و دابه و قاف، یا میگن و صاد، مثلا سوره صاد هم میخواد بخونه و صاد و القرآن ذی الذکر و کذا، عطف به همون والاحوته، ترک الوقف علی المتحرک، که وقف بر متحرک نکنه، والوصل مع السکون، که کلمه بعدی رو در حالی وصل کنن به قبلی که اونا سکونش بدن، و ادغام و تنوین و نون ساکنه فی حروف یرملون، ادغام تنوین و نون ساکنه در حروف یرملون هم میگن لازمه. و این کان المترجح فی النظر عدم لزوم شیء مما ذکر، بالاخره نتیجه حرف امام میشه که اگر جوری مخارج حروف را ادا بکنه که عربا بگن این سادش ساده و تاشتا و مد لازمم که اهل ادب میگن رعایت بکنه، رعایت این جور دقت ها اصلا لازم نیست، چون در روایت اومده که اقرأوا کما یقرأوا الناس، یعنی همین مردم عرب که نماز بخونن شما هم همجور نماز بخونید. وقت تازه دقت در این چیزا موجب میشه که از اصل مطلب همه میمونه، چون تازه بعد از اینکه ذکر و قرائت ها اینا درست شد، احضار قلب و توجه به معانی و لا چیه آیه شریفه که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، میگه نزدیک نماز نشید سکارا، در حال مستی نیست، مثلا آدم خواب آلوده بیحاله، همه اینا رو هم میگیره که بدونید چی میگین، و اگر آدم بخواد اینا رو هم رعایت بکنه دیگه از لفظ دیگه اصلا به معنا منتقل نمیشه. مسئله چهارده اینه که این قرآن سبعی که از صدر اسلام تا حالا بین مسلمین معروف بودن، از قرائت اینها نباید تخلف بشه، یعنی اون حمد و سوره که ما میخوایم بخونیم از قرائت های اینها نباید بیرون باشه. البته خب این بین فقها اختلافه، چون مرحوم حاجی مصطفی در این تفسیرشون این حرف رو رد کردن که قرآن سبعه، میگه همین قرآنی که بین مسلمین هست طبق همین باید خوند. قرآن سبع رو قبول ندارن ایشون. الاحوت بله بله، عدم التخلف عن احد القرائات السبع، احتیاط لازم اینه کسی از این قرائات سبع تخلف نکنه. کما ان الاحوت عدم التخلف اما فی المصاحف الکریمه، چه همین تایید میکنه حرف این همه حرفی که آقا مصطفی میگه که اینی که هست، این قرآنی که الان دست مسلمینه، این کم و زیاد نشده، نه اعرابش بالا پایین شده، نه کلماتش جابجا شده، تخلف نشه. احتیاط لازم اینه که در قرائت تخلف نشه از اون چه که در مصاحف کریمه موجوده در دست مسلمان هست. و این کانت تخلفی بعض الکلمات مثل ملک یوم الدین و کفون احد یا کفن احد غیر مضره، در این دو کلمه اشکال نداره که مالکه رو ملکه بخونید یا کفون احد و کفون احد بخونید. بل لا یبعد جواز القرائه به احد القرائات، که بگیم که به یکی از این قرائات صبر رو بعید نیست بگیم جایزه، ولی باز احتیاط میگن در اینه که از اون چه که در این قرآن های موجود هست کسی تخلف نکنه. بعضی علما هم دیدین که نماز میخونن مثل آقای منتظری احتیاط میکنن، هم مالکه میخونن هم ملکه. نماز جمعه یادتون نیست؟ میگفتن ملکه مالکه یا اومدی، دو جور میخوندن. مالکه دیگه، اونی که تو این قرآن هست مالکه. دو جور قرائت شده. مسئله 15، یجوز و قرائت مالک یوم الدین و ملک یوم الدین، هر دوش میگن جایزه. ولا یبعد ان یکون الاول و ارجح، اولی رو میگن بعید نیست که بگیم ارجحه، که تو تفاسیرم مفصل مرجعات ذکر میکنن، بعضی یا ملک رو میگن رو جون داره، بعضی مالک رو. و کذا یجوز و فصراط ان یقرأ بالصاد و سین، صراط و صراط و الارجح بالصاد، ولیکن ارجح بالصاد رجحانش مال اینه که اونی که الان قرآن دست ما هست با صاد داره، رجحانش مال همینه، ولی اون قرائت هم درسته. و فی کفون احد وجوه اربعه، چهار وجه داره، به ضم الفا و سکونه مع الهمزه او الواو، به ضم فا یعنی کفون، درسته؟ کفون میشه به ضم الفا و سکونه مع الهمزه، که ببین کفن یا کفون و سکونه مع الهمزه او الواو، ولا یبعد ان یکون الارجح به ضم الفا مع الواو، چه کفن نگی بگیم کفون. مسئله 16، من لا یقدر الا علی الملحون او تبدیل بعض الحروف فلا یستطیع ان یتعلم عزه و ذاله، اگر کسی نمیتونه بخونه حمدشو مگر که غلط و قلوب، مثل بعضی فرض کنید که ترکیست که در صحرا زندگی میکنه که اصلا نمیتونه قاف را بگه، نوان گاف میگن دیگه، گل هو والله هو، خب نمیتونه بگه. او تبدیل بعض الحروف، ممکنه لور باشه مثلا بعضی دیگه از حروف را نتونه بگه، اینایی که نمیتونن همون جوری که میتونن باید بخونن و مجزیه. ولا یستطیعان یتعلم عزه و ذاله، ولا یجب علیه الائتمام، لازم هم جسالا بره جماعت بخونه، بگیم بره به کسی اقتدا کنه که قرائتش درسته، لزومی نداره. و امکان احوت، احتیاط مستحب اینه این کار رو بکنه. و من کان قادرن علی التصحیح و تعلم ولم یتعلم یجب علیه علی الاحوت الائتمام مع الامکان، اما کسی که میتونه یاد بگیره و نرفته یاد بگیره یا نمیره یاد بگیره، احتیاط اینه که این نمازشو با جماعت بخونه. البته در صورت که محلی هست که نماز جماعتی برقرار میشه و اون امام جماعت هم قرائتش صحیحه و عادله، همه شرایط جماعت باشه، برای اینم عسر و حرجی نباشه، اون وقت این و اینم قادر بوده که یاد بگیره و یاد نگرفته، خوبه که این نمازشو با جماعت بخونه. مسئله 17 اینه که یتخیر فی ما در رکعتین الاولیین من الفریضه بین الذکر و الفاتحه. در رکعت اول و دوم هر نمازی خب لازم فاتحه، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اما در غیر رکعت اول و دوم، رکعت سوم نماز مغرب یا رکعت سوم و چهارم ظهر عصر و عشا، مخیر نمازگزار بین ذکر و فاتحه. شما میتونید در رکعت سوم مغرب هم فاتحه الکتاب بخونید. ولا یبعد ان یکون الافضل للامام القراءه. بعید نیست بگیم اگه افضل اینه که اگر کسی امام جماعته رکعت سوم و چهارمش هم تو نمازا هم بخونه. ولی المعمومه از ذکر، و کسی که اقتدا کرده ذکر بگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و هما للمنفرده سوا. اما کسی که تنها میخواد بخونه، نه امام نه معموم، فرقی نمیکنه، از نظر افضلیت فرق نمیکنه چه هم بخونه چه تسبیحات اربعه بخونه، و صورت تسبیحی که باید بخونه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. پرسیدن که از حضرت که چرا کعبه چهار گوشه، جواب دادن چون ارکان توحید این چهار کلمه است، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. تکبیر یعنی تشبیه اون صورت معقوله توحید مجسم شده به صورت کعبه. و تجب المحافظه علی العربیه، و واجب است که بر عربیت این تسبیحات هم محافظت بشه. و یجزی مرتن واحده، یه دفعه که در نماز بخونه کافیه. و الاحوط الافضل التکرار ثلاثه، هم احتیاط و هم افضل اینه که سه مرتبه بخونه. و الاولا اضافه الاستغفار الی، و اولا اینه که بعدش هم یه استغفر الله بگم، اینم که دیگه در قرآنه، فسبح باسم ربک و استغفره. خدا میگه پیغمبر که تسبیح کن و بعد از تسبیح استغفره انه کان توابا. نظام مستحبه که ما بعد از تسبیحاتمون یه استغفار بکنیم. و یجب الاخفات فی الذکر و القراءه حتی البسم الله علی الاحوال. اگر کسی میخواد در رکعت سوم حمد رو بخونه، باید آهسته بخونه حتی بسم الله رو. و لا یجب اتفاق الرکعتین الاخیرتین فی الذکر و القراءه. لزومی نداره اگر کسی میخواد رکعت سوم و چهارمش رو حمد بخونه، هر دو رو حمد بخونه یا هر دو رو ذکر بگه. ممکنه رکعت سوم عشاش رو هم بخونه، رکعت چهارمش رو تسبیحات بگه، یا به عکس، اتفاقش لزومی نداره. مسئله 18، لو قصدت تسبیح مثلا فسبق لسانه الى القراءه من غیر تحقق القصد الیها ولا ارتکازا فالاقوى عدم الاجتزاء بها. اگر کسی رکعت سوم قصد تسبیح داره ولی یهو دید داره قرائت میخونه بدون اینکه قصد کرده باشه، میگن اقوا اینه که مجزی نیست. و مع تحققه فالاقوا الصحه. اما اگر که قصدش محقق شده برای حمد خوندن، اقوا اینه که صحیحه. و کذا الحال لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد الا عدهما. در صورتی هم که غافل بود که رکعت فرض کن سومه یا چهارمه شروع کرد به حمد کندن، بعد متوجه شده در سومه قصد حمد رو کرده ولی غافل بوده که میتونسته تسبیحات هم بخونه، بازم صحیحه. فنهو لکز الحال لو فعل از آلچ غافلن من غیر قصد الاهده ما، چه قبلن قصد تسبیح یا قصد فاتحه هیچ کدومو نکرده بوده ولی در عمل فاتحه رو شروع کرده. فنهو ما عدمهی ولو ارتکازن فالاقوا عدم الصحه، در صورت که اصلا قصد نداشته و قصدش محقق نشده اقوا اینه که صحیح نیست، و الا فالاقوا الصحه، و مگر نه نیتش و قصدش به هم متحقق شده این همدش صحیحه و مجزیه. مسئله 19 لوغر الفاتحه به تخیل انه فی الاولین فتبین کونه فی الاخیرتین یجتزی به ها. اگر کسی میگن فاتحه رو شروع کرد به خیال این که رکعت اول و دوم نمازه، بعد متوجه شد که رکعت سوم میگن کافیه، لازم نیست که از حالا دوباره قصد کنه حمد رو بخونه یا تسبیحات رو. لوغر الفاتحه به تخیل انه فی الاولین، اگر فاتحه رو به خیال این که در رکعت اول و دومه شروع کرد، بعد معلوم شد که نه در رکعت سوم و چهارمه یجتذیبه یا یجتذابه، اجزا میشه به این کافیه. و کذال و قرعه ها به تخیل انه فی الاخیرتین فتبین کنو فی الاولین، و همچنین اگر قرائت رو شروع کرد به خیال این که در رکعت دومه، بعد معلوم شد که در رکعت خیال کرد رکعت سومه، بعد در رکعت دومه، بازم میگن کافیه. فتبین کنو فی الاولین، اینم کفایت میکنه. مسئله 20 الاحوت ان لا یزید علی ثلاثه تسبیحات الا به قصد ذکر المطلق، اگر کسی رکعت سوم و چهارم نماز هست بیشتر از سه تا تسبیحات اربعه میخواد بگه، به قصد ذکر نمازی نمیتونه بگه چون تشریعه و مبطله، به قصد مطلق ذکر میتونه بگه چون مطلق ذکر در نماز جایزه، به عنوان ذکر میتونه بگه ولی به عنوان جزئیات برای نماز اگر بگه نمازش باطله. مسئله 21 سوره هایی که در بعضی از مواقع مستحب ذکر میکنن که یستحب و قرائت اما یتساءلون، سوره اما یتساءلون و سوره هل اتا اول قاشیه اول قیامه و اشباه ها فی صلات صبح، سوره هایی که به اندازه این سوره عمه یا هل اتا یا غاشیه و قیامت هستن مستحب به اینا را در نماز صبح آدم بخونه. و قرائت سبح اسم او الشمس فی الظهر و اذا جاء نصر الله و الهاکم التکاثر فی العصر و المغرب، در نماز عصر و مغرب این سوره را بخونه. و الاولا اختیار قرائت الجمعه فی الرکعت الاولا من الاشاعین و الاعلا فی الثانیه من هما فی لیلت الجمعه، اولا اینه که قرائت سوره جمعه رو در رکعت اول از اشاعین اختیار بکنه که نماز مغربه، و الاعلا یعنی نماز مغرب و اشاع، و سبح اسم ربک الاعلا رو در رکعت دوم مغرب و اشاع در شبای جمعه بخونه. و قرائت و سوره الجمعه فی الرکعت الاولى والمنافقین فی الثانیه فی الظهر والعصر، و سوره جمعه رو در رکعت اول در روز جمعه و منافقین رو در رکعت دوم در نماز ظهر عصرش بخونه من یوم الجمعه. و کذا فی صبح یوم الجمعه هم همینجور، در رکعت اول جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون. او یقرأ فیها فی الاولا الجمعه و توحید فی الثانیه، یا در صبح روز جمعه رکعت اولش رو جمعه بخونه و رکعت دومش رو قل هو الله احد. و فی المغرب فی لیلت الجمعه، در نماز مغرب در شب جمعه فی الاولا الجمعه و فی الثانیه التوحید، اینجور انتخاب بکنه که رکعت اولش رو جمعه بخونه رکعت دومش رو قل هو الله احد. کما انه یستحب فی کل صلات قرائت سوره الغد فی الاولا و التوحید فی الثانیه، به طور مطلق مستحبه که در هر نماز واجبی انسان رکعت اولش رو انا انزلنا بخونه و رکعت دومش رو سوره توحید که امام هم همین انتخاب کردن، همیشه در نمازشون رکعت اول قدر رو میخونن، رکعت دوم هم توحید رو. بخیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.